داستان دوم، قوطی کنسرو بی‌رحم. بابک نعره کشید:
بریده!
امیر که در همان نزدیکی بود به سرعت خودش را به او رساند. لبه ی قوطی یکی از کنسروها که روی ریل حرکت می کرد بعد جوری دست بابک را بریده بود. امیر پرید به سمت جعبه کمک‌های اولیه. چند نفر از کارگران کارخانه هم با شنیدن سر و صدای بابک خودشان را به او رساندند. امیر سعی کرد با توجه به اطلاعاتی که داشت کاری انجام بدهد، اما دست بابک آسیب سختی دیده بود. خیلی زود آقای نصیری هم خودش را رساند. طولی نکشید که بابک به همراه امیر سوار بر اتومبیل کارخانه به طرف بیمارستانی که در همان نزدیکی بود حرکت کردند. بابک ماشین را گذاشته بود روی سرش و مرتب آه و ناله می کرد. امیر هم سعی می کرد هر طور شده او را آرام کند.
خجالت بکش مرد، مرد این گندگی که نباید اینطوری رفتار کنه.
بابک جواب امیر را نداد و یک بار شروع کرد به نعره کشیدن.
بابا طوری که تو داری رفتار میکنی انگار تیر خوردی. آقای نصیری گفت این مسائل تا حالا چندین بار برای کارگرایی که مسائل ایمنی رعایت نمیکنن پیش اومده و خدا رو شکر به خیر گذشته. پس خودتو کنترل کن. آخه چرا دستکش مخصوص دست نکردی؟
بابک باز هم جواب امیر را نداد و در عوض شروع کرد به جیغ کشیدن. امیر که پشت فرمان بود پیچید توی حیات بزرگ بیمارستان. بوی نیم رو اتاق را برداشته بود.
آی بابا بیار بخوریم دیگه، کشتی ما رو. این همه خونی که از من رفت اگه افیل میرفت تا حالا نفله شده بود.
چشم، الان میارم خدمتتون.
ببین پیازم پوست بکن، نیم رو بدون پیاز معنا نداره. از این سوسای تندم گرفتم تو یخچاله، اونم بیار. چیزی ماس یادت نره، طبقه دوم یخچاله. اصولا خیارشور از نیمرو جدا شدنی نیست. دیروز از این اتاق بغلیه بوی خیارشور زده بود بیرون. قربون قدمت، یه سری هم به اونا بزن، شاید بشه دو ستایی ازشون قرض گرفت. اگه ندادن بگو بابک سلام رسوند و گفت اگه خیارشور ندید میرم لو میدم که تو امتحان زبان تقلب کردید.
امر دیگه ای ندارید انجام بدم؟
ناراحت نشو دیگه امیر جون، بالاخره شما باید به هم اتاقی معلولت کمک کنی.
خدا نکنه. معلول چیه؟ دستت بریده دیگه، انقدر بزرگش نکن.
نوشابه، نوشابه امیر جون. دوغم البته جای خودشو داره، اما نوشابه با نیمرو تونی یه شام رویایی رو تشکیل بده.
بابا تو خوبه نمیخوای چلو کباب بخوری؟ یه تخم مرغ میخوایم بخوریم دیگه. اون وقت دارید براش یه سوپرمارکت مخلفات سفارش میدید.
چیز زیتون، زیتون شور یادت نره. یه لقمه نیمرو برمیداری، مقداری پیاز، مقداری خیارشور، یه دونه زیتون، مقداری هم سستون. بعد همه اینا رو میذاری گوشتای لب، کنارش هم یه قاشق بزرگ باز میدی بره توی دهنه.
اون وقت از اتحالی خفه نمیشین؟ چون این لقمه که تو داری توصیف میکنی دو برابر بلکه سه برابر دهن آدمی زاده.
نه بابا خفه چیه؟ پس فکر کردی برنامه دوغ یا نوشابه رو واسه چی طراحی کردم؟ با دوغ یا نوشابه کل این بسته رو فرو میدی بره پایین.
امیر نیمرو را توی ظرف خالی کرد.
خیلی خوب، خیال بافی بسته، بفرمایید سر سفره.
بابک با خوشحالی خودش را کنار سفره کشید تا دلی از عزا در بیاورد. خون زیادی از او رفته بود و حسابی ضعف کرده بود، اما هنوز دستش را به سمت نان دراز نکرده بود که امیر گفت:
با اون دستا؟
بابک نگاهی به دستهایش کرد.
مگه چیه؟ حالا یکم کثیفه دیگه. این سوسول بازی ها چی امیر؟
عزیز من، دستای شما علاوه بر این که کثیفه نجسم هست. حالا دست چپت که بریده و آب براش ضرر داره رو فعلا نمیتونی آب بکشی، اما دست راستت که قراره باش غذا بخوری نجسه. بلند شو برو دستتو آب بکش.
بابک با دلخوری به نیمروهای طلایی رنگ نگاه کرد.
ای بابا چرا انقدر سخت میگیری؟ امیر جون نجس چیه؟ من آدمم، احترام دارم. اشتباه فهمیدی، اون خونه سگ و خوک و ایناست که نجسه، خونه آدم پاکه پاکه. تازه خونه خودمه، خونه غریبه که نیست.
نه خیر، مثل اینکه باید خیلی چیزا رو در مورد احکام یاد بگیری. اینطوری بعید میدونم نصیری قبولت کنه.
بابک با شنیدن اسم نصیری دست و دلش لرزید.
باشه بابا هرچی تو بگی، حالا میفرمی من چی کار کنم.
بلند شو برو دستتو آب بکش تا بعد برات توضیح بدم.
بابک رفت دستش را شست و بعد شیرجه زد وسط سفره. امیر هم زیر لب بسم الله الرحمن الرحیم گفت و تکنانی در دهان گذاشت. بابک همینطور که برای خنک کردن لقمه بزرگ و چرب و نرمش به آن فوت می کرد پرسید:
خب بگو ببینم، قصه یه نجس بودن دستم که گفتی چیه؟
بابک جان یکم صبر داشته باش، غذا خنک بشه. فوت کردن به غذا کراهت داره.
چی داره؟ کراهت؟ کراهت دیگه چیه؟
حرف زدن موقع غذا خوردن کراهت داره، بعدم معنیشو برات میگم.
بابک چنان اساسی نیمروها را بلعید که بعد از شام دراز به دراز افتاد و بلا فاصله خوابش برد. آقای نصیری 3 روز به بابک مرخصی داد و از آنجا که نگران او بود دستور داد تا امیر هم در کنار هم اتاقیش بماند و از او مراقبت کند. بوی چای تازه دم بابک را از خواب پراند. امیر حسابی زحمت کشیده بود و سفره صبحانه رنگینی آماده کرده بود. کره، پنیر، عسل، خیار، گوجه فرنگی و نان تازه. بابک با خوشحالی خندید.
ای بابا کاش که ما هر روز مجروح می شدیم امیر آقا.
امیر لبخند زد، سلامی کرد و صبح به خیر گفت. بابک نیمخیز شد و 4 دست و پا خودش را به کنار سفره رساند و نان بربری را برداشت.
راستی دیشب اونقدر خوابم میومد که نشد راجع به اون احکامی که صحبتش شد حرفی بزنیم. بعد صبحونه برامون کلاس میذاری آقا معلم؟
من که هرچی به شما یاد میدم میفرمایید خودم بلد بودم. اگه این همه بلدی دیگه چرا از من میپرسی؟
حالا ما یه حرفی زدیم، تو چرا جدی گرفتیم؟
باشه چشم، بعد از صبحونه در خدمتم.
بابک همینطور که داشت لقمه اش را میجوید با خودش فکر کرد که امیر راستی راستی رفیق و هم اتاقی خوبی است. بعد از صبحانه و جمع کردن سفره امیر شروع به صحبت کرد.
بابک جان دیشب متوجه شدم که گویا در مورد احکام نجاست یه چیزایی نمیدونی.
حالا اسم ندونستن که نمیشه روش گذاشت، بهتره بگی فراموش کردی.
خیلی خوب فراموش کردی مثلا.
چاکرتم امیر جون. خب ببخشید پریدم وسط حرفت.
ببین برادر، خودت هم میدونی که یکی از مهمترین کارهایی که خداوند بر ما واجب فرموده خوندن نماز. پاک بودن اعضای وضو در وقت وضو گرفتن و پاک بودن بدن و لباس در وقت نماز شرط درست بودن نمازه.
یعنی اگه با لباس یا بدن نجس نماز بخونی نمازت باطله؟
بله، اگه نمازگزار قبل از خوندن نماز بدون بدن یا لباسش نجس شده باید اونا رو از ناپاکی یعنی نجاسات پاک کنه.
نه بابا، من تو الان فکر میکردم همین که وضو بگیری همه نجاست‌های بدنت پاک میشه.
نه برادر من، قبل از اینکه وضو بگیری و برای نماز آماده بشی باید بدنتو از نجاسات پاک کرده باشی. حالا بگو ببینم میتونی تعدادی از نجاساتو برام نام ببری؟
بله دیگه، اینکه کاری نداره، کف توالت عمومی، کف توالت منزل، کف توالت دانشگاه و کل هرچی کف توالت دیگه.
چی میگی بابک؟ منو دست انداختی؟
نه بابا جدی دارم میگم.
امیر لاله گوشش را خاراند و زیر لب گفت:
ای بابا مثل اینکه حالا گرفتاریم.
چی داری زیر لب زمزمه میکنی؟ من اشتباه گفتم، مگه کف توالت دانشگاه نجس نیست؟
برادر من کف توالت که به خودی خود نجس نیست، اگه نجاست به اون برسه نجس میشه.
من که گیج شدم، عجب نجس تو نجاستی شده ها.
ببین مسئله اصلا پیچیده نیست، اگه نجاست به چیز پاکی برسه اون چیز پاک نجس میشه. کف هیچ توالتی به خودی خود نجس نیست، مگه اینکه نجاست به اون برسه، مثلا بول یا قائط، اون وقت نجس میشه.
امیر با خودش فکر کرد که ای کاش بابک معنی بول و قائط را بداند و دیگر مجبور نباشد در این مورد هم برایش توضیح بدهد. خوشبختانه بابک سؤالی در این مورد نکرد و به جایش پرسید:
خیلی خوب فهمیدم، پس دو تا از نجاست ها بول و قائط، یعنی ادرار و مدفوعه.
بله کاملا درسته، علاوه بر اینها نجاست های دیگه هم هست، مثلا خون، مردار، سگ، خوک، شراب و
عجب سگم نجسه؟ ببین به نظرم داری اشتباه میکنی ها، اون خون سگه که نجسه، خود سگ که پاکه پاکه مگه نه؟
نه هم خود سگ و هم خونش از نجاساته.
ای عجب، ببین ما چند سال قبل یه همسایه داشتیم که سگ داشت، سگه بعضی وقتا از دست صاحبش در میرفت، از روی دیوار میپرید رو لبه پنجره منو میومد تو اتاقم. من اون موقع خبر نداشتم سگ نجسه، واسه همین اجازه میدادم بشینه پشت میز روی صندلی بنده و مطالعه کنه.
چی بگم والا، لابد بعدش هم یه وضو میگرفتی و همه چی پاک میشد نه؟
خب چی کار کنم، خبر نداشتم دیگه، تازه شانس آوردم که از اون محل رفتن. آخه خبردار شدم یه دونه خوکم خریداری کردن، لابد اگه رو میدادم خوکشون هم میومد خونه ما حموم میکرد.
بسیار خب، حالا که فهمیدی باید رعایت کنی.
بله بله فهمیدم، کلن هر چیزی که کثیف باشه نجسه.
ای بابا من کی همچین چیزی گفتم، هر چیزی کثیفی که نجس نیست.
باز داری گیجم میکنی امیر.
الان برات یه مثال میزنم تا همه چیز برات روشن بشه. ببین مثلا اگه شما تو حیات خوابگاه روی خاکها زمین بخوری چه اتفاقی برای لباست میفته؟
خب معلومه دیگه، مثلا شلوارم خاکی میشه.
یعنی شلوارت کثیف میشه درسته؟
بله کثیف میشه.
اما آیا شلوارت نجس هم شده؟ نه نشده، شلوارت فقط کثیف شده.
آها پس هر چیز کثیفی نجس نیست.
آفرین. اما اگه وقتی زمین میخوری خدایی نکرده پات مجروح بشه و خون بیاد و خون به شلوارت برسه، اون وقت شلوارت نجس هم شده.
آها تو اینجاست خوب یاد گرفتم.
خیلی خوب، فعلا تا همینجا کافیه، حالا من باید برم و برای نهار زور یه کمی خرید کنم و بیام.
امیر به نظرم بسات پیتزا رو ردیف کن، ما حالش رو ببریم.
نه خیر، کلی خون از شما رفته، باید چیزای مقوی بخوری، پس یه سوپ درست حسابی برات بپزم بهتر.
باشه عیبی نداره، سوپ هم میچسبه، اما خودمونیم، با این حساب که تو داری میگی همش باید مواظب باشیم که یه وقت چیزی نجس نباشه. مثلا وقتی از سلف سرویس دانشگاه ساندویچ میخریم از کجا معلوم دست آشپز پاک بوده؟
آها به نکته خوبی اشاره کردی، اتفاقا دین ما برای جلوگیری از اینکه بعضیا دچار وسواس بشن دستور مشخصی در این زمینه داره. یه قاعده کلی در اسلام وجود داره و اونم اینه که همه چیز در عالم پاک است مگر اینکه خودش از نجاسات باشد یا اینکه به وسیله نجاسات نجس شده باشد. پس وقتی که من و شما نمیدونیم که دست آشپز پاک بوده یا نجس، باید بنا رو بر پاکی بذاریم و از وسواس دوری کنیم.
چه خوب، پس مسئله اون قدم پیچیده نیست.
بله درسته، اتفاقا خیلی هم ساده است. حالا دیگه من باید برم.
باشه برو، اما قبل اینکه بری بگو ببینم اون حرفی که دیشب زدی معنیش چی بود؟
کدوم حرف؟
موقع شام وقتی ازت خواستم که راجع به موضوع نجس و پاکی توضیح بیشتری بدی، گفتی فوت کردم به قضا وقاحت داره. این وقاحت یعنی چی؟
وقاحت نه عزیز من، گفتم کراهت داره.
خب همین، این کراهت یعنی چی؟
باشه این یکی رو هم میگم بعدش میرم. کلن کارای ما در دین اسلام به 5 حالت کلی تقسیم میشه.
آه فهمیدم، بذار خودم بگم. ببین کارای خوب، کارای بد، کارای خیلی خوب، کارای خیلی بد و کارای متوسط. تمام. فقط نفهمیدم این چه ربطی به اون کلمه کراهت داره؟
نه خیر، از بیق غلط گفتی. داشتم میگفتم که کارای ما در دین اسلام 5 حالت کلی داره. اول کارای واجب، دوم کارای مستحب، سوم کارای مباح، چهارم کارای مکروه و پنجم کارای حرام.
پس خیلی هم غلط نگفتم. خب حالا لطفاً توضیحاتش رو هم بده استاد.
توضیحاتش رو دیگه خودت باید پیدا کنی، من دارم میرم، دیرم شده. به جای پرسه زدن توی اینترنت و فقط وقت رو تلف کردن، برو در مورد این 5 تا حالت تحقیق کن، ببین چی دستگیرت میشه.
آخه دستم.
بی خود بهانه نیار، تو راست دستی و دست راستت هم کاملا صحیح و سالمه.
بابک سرش رو پایین انداخت و به مورچه ای خیره شد که روی فرش بود و تلاش می کرد دانه خشکیده برنجی را بلند کند. امیر همینطور که داشت اتاق را ترک می کرد گفت:
نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.
نزدیکی های کارخانه که رسیدند بابک گفت:
نگاه کن امیر جون، ببین حیات کارخونه چقدر شلوغه، نابود جمع شدن واسه استقبال از من.
چایی نخورده فامیل شدی؟ مگه چند روز توی کارخونه مشغول کار شدیم که بخوان بیان به استقبال تو؟
نزدیکتر که رفتند تازه علت جمع شدن کارگران کارخانه را فهمیدند. چند رأس گوسفند را در حیات بسته بودند و معلوم بود که میخواهند آنها را قربانی کنند.
نگاه کن امیر، موضوع فراتر از یه استقبال ساده است. میخوان برای سلامتی من و به افتخار برگشتن دوبارم به کارخونه گوسفند بکشن.
بازم خیال بافی کردی بابک، بذار بریم ببینیم چی شده.
وارد حیات کارخانه که شدند، علی آقا همکارشان را دیدند و از او داستان را جویا شدند.
هر سال نزدیک ماه رمضان مهندس نصیری نذر دارن تعدادی گوسفند قربونی کنن و گوشتشو بین بچه های کارخونه تقسیم کنن.
امیر زیر چشمی نگاهی به بابک انداخت. او از خجالت سرش را پایین انداخته بود.
شما نمیخواید کمک کنید؟ قصابا دارن گوسفندا رو قربونی میکنن، باید ببریمشون گوشه ی حیات تا کار تقسیم گوشتا تا غروب تموم بشه انشالله.
بابک سقلمه ای به امیر زد.
من نمیام.
برای چی؟
میترسم.
از چی؟
از گوسفندا. آخه همشون چیز شدن، اوخ شدن.
خجالت بکش مرد گنده، اوخ شدن دیگه چیه؟
علی آقا دوباره صدایشان زد تا بروند و کمکش کنند. هر دو رفتند و کمک کردند تا قربانی ها به گوشه ی حیات منتقل شوند. کارشان که تمام شد حرکت کردند تا به سمت ساختمان کارخانه و محل کارشان بروند. در راه مهندس نصیری را هم دیدند.
به به آقا بابک، بهتری الحمدلله.
خدا رو شکر آقای مهندس، بهترم. ضمناً نظرتون هم مباه باشه.
چشمهای امیر گرد شد. مهندس نصیری نگاه چپ چپی به بابک کرد و پرسید:
نظرم چی باشه؟
ببینید جناب نصیری، از اونجا که میدونم شما به رعایت احکام دینی علاقه خاصی دارید، این موضوع رو خدمتتون توضیح میدم. اعمال انسان در دین مبین اسلام کلن به 5 دسته تقسیم میشن. این عمل شما یعنی قربونی کردن گوسفند از دسته اعمال مباحه که جا داره همینجا تبریک و تهنیت خودم رو.
امیر که میدید اوضاع خیلی خراب است و بابک عملاً دارد چرت و پرت میگوید، پرید میان حرفش.
جناب نصیری، منظور بابک جان اینه که انشالله نظرتون قبول باشه.
نه نه، صبر کنید، اجازه بدید من علاقمند شدم بدونم اطلاعات ایشون در چه سطحیه.
رنگ به روی بابک و امیر نماند. الان بود که همه چیز لو برود و آبروی بابک مثل گوسفندها قربانی شود. اما یک بار دیگر تماس تلفنی او را نجات داد. بلندگوی کارخانه نام آقای نصیری را برد و اعلام کرد که تماس فوری دارد. مهندس عذر خواست و به سرعت دور شد.
آخه مرد حسابی، وقتی اطلاعات درست حسابی نداری مجبوری اظهار فسق کنی؟ آخه کی میگه نظرتون مباح باشه؟
آقا مگه خودت نگفتی برم تحقیق کنم؟
گفتم تحقیق کن، نگفتم بلبل زبونی کن. اونم در مورد احکامی که تازه داری یاد میگیری.
مگه غلط گفتم آقا جون؟ بالاخره کار آقای نصیری در دستی همون 5 عمله دیگه.
بله هست، اما قربانی کردن ایشون از اونجایی که نذر داشتن در دسته اعمال واجب قرار میگیره، چون عمل به نذر و عهد واجبه. باید میگفتی نذرتون قبول، همینو تمام.
بابک میخواست به لجبازیش ادامه بدهد، اما ناگهان چشمش به شلوارش افتاد.
ای وای، دیدی چی شد؟ بدبخت شدم رفت.
باز چی شده؟
شلوارم نجس شده. حالا نمازم ایراد پیدا میکنه. چقدر بهت گفتم بذار من برم و کمک نکنم، گوش نکردی.
منظورت خونه گوسفنده که روی شلوارت ریخته؟
نه، منظورم خونه هیتلره که روی چکمام خوش شده. خب معلومه دیگه، منظورم خونه گوسفنده.
اون خون که پاکه، مشکلی برای نماز نداره.
چی؟ چشمم روشن امیر آقا، شمام که بی اعتقاد شدی، زدی به در بیدینی؟
چی داری میگی بابک؟ من دارم حکم شرع رو برات میگم.
یعنی چی؟ من که گیج شدم. ای تو نگفتی خون از نجاساته؟
بله گفتم، اما کامل نگفتم، چون اون روز حالت رو به راه نبود. این یکی از اون مواردی که فرق میکنه.
چه فرقی؟
بذار تو برات شرح بدم. خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده داره نجسه، مثل گربه یا گوسفند.
بفرما دیگه، خودت داری میگی خونه گوسفند نجسه. بدبخت شدم
را. عزیز من صبر کن تا حرفم تموم بشه.
باشه.
دوباره میگم، خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده داره نجسه، اما خون حیوانی که خون جهنده نداره مثل ماهی پاکه. حالا نکته مهم اینجاست که اگه حیوان حلال گوشتی مثل گوسفندو مطابق دستور شرع بکشن و بیشتر خون از بدنش بیرون بره، جسدش و باقی مانده خونی که در بدنش میمونه پاکه پاکه.
آها، حالا فهمیدم. پس خون گوسفندی که روی لباس منه چون مال جابجا کردن دل و جیگر گوسفنده پاکه.
بله کاملا درسته.
خب در مورد ادرار و مدفوع چی؟ ادرار و مدفوع اینا نجسه یا پاکه؟
اونو دیگه خودت باید بری تحقیق کنی، البته به شرطی که بعدن روبروی آقای نصیری اظهار فضل نکنی.
در این هنگام یک پشه بزرگ آمد و روی پیراهن سفید امیر نشست. بابک معطل نکرد و بلافاصله با کتابی که در دست داشت پشه را روی پیراهن امیر له و لورده کرد.
آخ آخ، چی کار میکنی بابک؟
قبل از اینکه پشه نیشت بزنه کلکشو کندم. آخ آخ، شرمندم. خونه پشه ریخ رو لباست. من از نجاست نجات پیدا کردم و تو گرفتار شدی.
پیرانمو کثیف کردی اما نجس نشده.
باز اومدی ما رو فیلم کنی؟ درست نیست آدم به خاطر یه پشه ناقابل که روی پیرنش کشته شده تنبلی کنه و نره خودش آب بکشه.
باز بدون اطلاع حرف زدی بابک خان. در این موردم حکم دین مشخصه، خون درون بدن پشه پاکه.
چه جالب، خودمونی ما. اسلام خیلی ساده گرفته. اگه من بودم میگفتم لباست باید 7 دست شسته بشه و 7 بار تا دماغ 600 درجه حرارت ببینه تا پاک بشه.
بیا بریم.
امیر لبخندی زد و سری تکان داد. سپس هر دو به سوی ساختمان کارخانه حرکت کردند.